سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد از شما شنوندگان محترم دعوت می‌کنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
اقتصاد
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر. در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالیست. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث مهم در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر می‌پردازیم. شب نشینی امشب ما حوالی یکی از صنایع مهم کشورمونه، صنعت مد و لباس. وضعیت فعلی صنعت مد و لباس کشور، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه این هنر صنعت، وضعیت بازار داخلی و بازارهای خارجی مد و لباس ایرانی و راهکارهای بهره‌مندی اقتصادی از ظرفیت‌های موجود کشور در حوزه مد و لباس مباحثی هستند که در این مجال همراهی شبانه بررسی خواهیم کرد. اگر به این مباحث علاقمندید با ما همراه باشید تا ساعت 23 در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرای شدید، به جمع ما آمدید برای همراهیمون در بررسی فرصت‌های اقتصادی هنر صنعت مد و لباس در کشور عزیزمون ایران. برای بررسی این موضوع حائز اهمیت، مهمانان گرانقدری امشب قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند. آقای دکتر مهدی محمودی، رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور، و آقای فؤاد معتمد، یکی از تولید کنند دگان پوشاک که چندین ساله در حوزه مد و لباس فعالند. به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم.
به نام خدا، منم سلام و شب بخیر میگم خدمت شما مجری کارشناس محترم، عوامل برنامه و شنوندگان فهیم این رادیو.
ممنونم. آقای دکتر محمودی، در حال حاضر مد و لباس کشورمون در چه وضعیتی به سر میبره؟ اگر موافق باشید قبل از هر چیز یک مرور اجمالی داشته باشیم بر آنچه که در این حوزه اتفاق افتاده، پیشرفت هایی که داشتیم، نقاط قوتی که داریم و همچنین نقاط ضعفی که در این هنر صنعت دیده میشه. بفرمایید آقای محمود.
ببینید، حوزه مد و لباس هم به عنوان یکی از مصادیق صنایع فرهنگی یه بخشی از پازل اقتصاد فرهنگ، یعنی هر اتفاقی که تو اون کلان شهره میفته، یعنی تو وضعیت اقتصاد و تو وضعیت فرهنگ، مد و لباس هم تحت تاثیر اون قرار میگیره. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی تورم افزایش پیدا میکنه در اقتصاد کلان یا در کل، یا توان خرید مردم کاهش پیدا میکنه، یا ارزش پول ملی میاد پایین، اینا به تبع در همه محصولات، به خصوص محصولات مصرفی کاربردی مثل پوشاک هم تاثیر خودش رو میذاره. پس ما به تبع اتفاقات اقتصادی کلی که در کشور افتاده، مشکلات زیادی رو داشتن تولید کنندگان ما و فروشندگان ما در صنف و صنعت لباس و پوشاک.
خب بنا به گفته شما حوزه پوشاک کشورمون در حال حاضر تحت تاثیر مسائل اقتصادیه و خب اینها باعث شده که صنعت پوشاک ما متاثر از وضعیت اقتصادی کشورمون مثل دیگر صنایع در حال حاضر وضعیت خوبی نداشته باشه. اما خب مد رو صرفاً در حوزه پوشاک نمی‌بینیم و به هر حال در زمینه‌های مختلف میشه مد رو در نظر گرفت. می‌خوام بدونم در حال حاضر مد ایرانی در زمینه‌های مختلف در صنایع مختلف در حال حاضر در چه وضعیتیه از نظر شما به عنوان رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور؟
ببین بخوایم وارد همه حوزه‌ها بشیم جمع کردنی سخته، ولی در کل در حوزه پوشاک، در حوزه دکوراسیون داخلی، در حوزه مبلمان، در حوزه برخی از ما، مثلا در حوزه ساعت واقعا چون یکی از مصادیق صنعت مد حرفی برای گفتن نداریم.
در حوزه کیف و کفش،
ولی در حوزه کیف و کفش ببینید ما با توجه به تمام مشکلاتی که وجود داره، حالا غیر از مشکلات اقتصادی، مشکل دیرینه ارتباط بین طراح و تولید کننده، یعنی صاحب ایده و صاحب سرمایه، این همیشه در حوزه مد و لباس خیلی زیاد در بقیه حوزه هم بوده. یعنی صاحب سرمایه چون سرمایه داره خودش رو صاحب ایده و صاحب همه چیز میدونه، صاحب ایده هم چون خلاقیت داره نمیخواد ایدهش رو در غیر شأن ایدهش در اختیار سرمایه گذار بذاره. این مشکلات رو ما همیشه داشتیم و فکر میکنم بازم خواهیم داشت. ولی در حوزه طراحی، تولید و خلق اثر، نه در مقیاس انبوکی کار سرمایه گذاری، یعنی ایده پردازی، واقعا رشد خوبی داشتیم.
کم کم از اون الگوبرداری ها دور شدیم. طراحان مد و لباس در کشور ما میشه گفت در حال حاضر بیشتر متکی بر ایده های خودشون هستن تا الگوبرداری از مدهای غربی.
من یه چیز در مورد الگوبرداری بگم. ببینید کپی کردن واقعا ایرادی نداره. شما خود رو میسازید، کپی میکنید.
به حال مد و لباس مقوله‌ایه که باید مبتنی بر فرهنگ یک جامعه باشه.
ببینید پس نه، کپی کردن ایرادی نداره، اما کپی رو خوب بومی کردن مهارت یک طراحه. رو برخی از چیزایی که قبلا مردم بهش میخندیدند الان اثر تولید میشه. الان رو میراث فرهنگی ما لباس تولید میشه و مردم میخرن. الان رو پوشش های اسلامی لباس تولید میشه و مردم میخرن چون جذاب، خوش رنگه. و الان تو خیلی از حوزه ها محصولاتی تولید میشه که کاملا بومی شده، خلاقیت ایرانی روش سوار شده، المان های ایرانی روش وجود داره و مردم میخرن. بله انصافا تو حوزه طراحی رشد خوبی داشتیم. طراحا خیلی ایده پرداز شدن، خیلی خلاق شدن. واقعا برخی از اثرها که بیرون میاد، به خصوص تو حوزه کفش، الان ما برندهای ایرانی داریم که واقعا بسیار زیبا کفش طراحی میکنن، به خصوص حوزه کفش زنانه.
در حوزه زیورالات چطور؟
در حوزه زیورالات هم همینطور. ما پارسال برای اولین بار، البته اولین بار به شکل جدی چون سال قبلش هم داشتیم، تو جشنواره بین المللی مد و لباس فجر بخش طلا و جواهرمون خیلی فعال بود. 4 برند بسیار قوی صنعت جواهر که همه میشناسیدشون، کسانی که بیلبورد میزنن، کسانی که مغازه‌های بسیار بزرگی توی بورس جواهر فروشی تهران دارن، همه در فجر شرکت کردن. یعنی صنعت جواهر و صنعت طلا اومد و با جشنواره فجر گره خورد به
عنوان طراحی‌هایی که
و طراحی‌هایی که اونا داشتن و کاملا بومی بود و برای فجر طراحی کرده بودند.
خب در حال حاضر در حوزه زیورالات طراحی‌هایی رو هم میشه دید که منطبق با فرهنگ بومی کشورمون هست و ایده هاشون رو از اقوام ایرانی میگیرن، حالا چه در حوزه طلا و جواهر و چه در حوزه بدلیجات این رو میتونیم ببینیم. و خب این نشان دهنده اینه که
در برندهای خوب، حتی در برندهایی که انتظارش نمیره،
کم کم طراحان ایرانی به اون پشتوانه فرهنگی خودشون و حالا خورده فرهنگایی که در کشورمون هست و اقوام ایرانی دارن بیشتر توجه میکنن و این فرصت رو غنیمت میدونن برای طراحی‌های خودشون متکی بر پشتوانه‌های فرهنگی ایران عزیزمون. و خب نتیجهش رو هم در فروش دیدن، به هر حال با ذائقه ایرانی بیشتر همخوانه. پس بنده گفته شما درسته و حالا آنچه که در بازار مد و لباس میبینیم، حالا مد نه صرفا همونطور که اشاره شد در حوزه لباس، در زمینه های مختلف میشه گفت که شاهد پیشرفت در حوزه طراحی هستیم. و اما دیدگاه یک تولید کننده پوشاک رو هم در این زمینه جویا بشیم، آقای معتمد که امشب در جمع ما حضور دارند. آقای معتمد، اگر بخوایم حالا گفتگو رو در این فرصتی که در اقتصاد حوالی فرهنگ داریم متمرکز کنیم بر مد در حوزه پوشاک، شما به عنوان تولید کننده پوشاک فکر میکنید که مد و لباس در واقع یک سال اخیر چه روندی رو طی کرده و الان در چه جایگاهی قرار داره؟ چه از نظر طراحی، چه از نظر فروش، عرضه به بازار و فروش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. موضوع مد و لباس چند سالی است که در کشور ما داره پیگیری میشه، بهش اهمیت داده میشه، طراحان ما دارن به صنعت ما نزدیک میشن و فکر میکنم حالا در حوزه دانشگاهی توی یه جایگاهیه که استقبال زیادی ازش داره میشه. دختر خانم ها و آقایون به سمت رشته های مد و لباس گرایش پیدا کردن. ما خروجی های زیادی از دانشگاه داریم و خب سازمان مد و لباس کشور هم فعالیت خوبی کرده در این زمینه. کمی صنعتگران نزدیک شدن به طراحان و میبینیم که کسایی که تولید کننده پوشاک هستن از طراحان دارن استفاده میکنن، شاید چیزی که چند سال گذشته دیده نمیشد توی کشور ما.
یک نگاه تخصصی نداشتن خودشون،
کاملا همینطور بود. حالا ایده هایی که از جاهای مختلف از حالا برندهای خارجی گرفته میشد، خودشون شروع به تولید میکردن و خیلی شاید سازماندهی نشده بود این بحث طراحی در صنعت پوشاک ما. ولی خب الان میبینیم برندها همه گروه های طراحی برای خودشون دارن، جذب میکنن دانشجویان طراحی رو و حتی کارگاه های کوچیک رو میبینیم که اونها هم اومدن دارن جذب میکنن طراح و خیلی تخصصی تر شده. شما همین روند پوشاک ما رو ببینید، توی چند سال اخیر چقدر تنوع ایجاد شده، چقدر مدل های جدید و چقدر خلاقیت وارد پوشاک ما شده. به نظرم دید پوشاک در کشور ما توی چند سال اخیر خیلی عوض شده، خیلی داره توسعه پیدا میکنه، ولی خب یه محدودیت هایی هم داره که این محدودیت ها همیشه باعث شده یه چالشی بوده برای طراحان ما و حالا یه چالشی بعضن بین فرهنگ ما و طراحان. اینا به نظرم نتونستن خوب تطبیق پیدا کنن با هم دیگه اونجوری که انتظار میره. یه چالشی که حالا اخیراً هم شاید زیاد راجبش داره بحث میشه، اتفاق افتاده. یه مقداری میگم اینها سازماندهی شاید با اون فرهنگ ایرانی اسلامی که ما میخوایم نشدن و یه مدیریت بهتری باید روی این زمینه باشه که آنچه دولت ما، آنچه فرهنگ ما انتظار داره ان شاء الله در صنعت ما نمود پیدا کنه.
ولی مهم اینه که انتظاری که وجود داره ممکنه حاکمیت باشه ولی از طریق دولت اعمال میشه به صنف تولید کننده، اینه که انتظارشون اینه که تولید کننده جریان ساز مد باشه و این وقتی قابل تحققی که شما ابزارهای مدسازی رو در اختیار تولید کننده قرار بدی. یعنی به آقای معتمدها بسته های حمایتی بدی، بگی آقای معتمد شما بر مبنای فرهنگ ایرانی تولید کن ولی یک سال بهت بیلبورد رایگان میدم در بهترین جای تهران، شما لباس منطبق با فرهنگ ایرانی تولید کن، من به شما رسانه تخصصی میدم یا مثلا 500 ساعت در بهترین شبکه‌ها، حالا 3-2 رادیو، اجازه تبلیغ رایگان میدم. همین کاری که صدا و سیما کرده. صدا و سیما اومده یه ضریبی از استخدام پرسنل بر مبنای بیمه گذاشته و گفته افرادی که تا 10 نفر بیمه دارند تو شرکتشون، تا نمیدونم 30 نفر، تا یه عددی گذاشته، اونایی که به این درصد از بیمه میرسند یعنی اشتغال زایی مستقیم دارند، وقتی میخوان یه تیزر پخش کنن انقدر تخفیف میگیرن. اشتباه نکنم، یادم نیست بستش بالای 50 یا 70 نفر بیمه داشته باشه کلا رایگان میتونه تو صدا و سیما تبلیغ کنه. این یه اقدام عملیه، یعنی ایشون اشتغال زایی کرده. اشتغال زایی وظیفه بخش خصوصی نیست، بخش خصوصی وظیفش تولید ثروته، ولی وقتی اشتغال زایی میکنه یعنی داره کار حاکمیت و دولت رو میکنه، چون دولت داره مالیات میگیره و نفت رو میفروشه شغل ایجاد کنه. خب این شغل بخش خصوصی داره ایجاد میکنه، شما اون پول رو عوض این که بیای شغل ایجاد کنی حمایت از تولید کن و به تولید کننده بگو که آقای تولید کننده حق بیمه الان مثلا کارگر و کارفرما با هم شده نزدیک 600 هزار تومان، اما اگر شما 30 تا بیمه رو رد بکنی من 30% به تخفیف میدم. 30% تو 600 هزار تومان کمک کسب و کار تولید کننده است.
خب ما به بازار داخلی اشاره داشتیم، اما در حوزه مد و لباس میتونیم در بازارهای خارجی به خصوص در بازار کشورهای منطقه حرفی برای گفتن داشته باشیم در حوزه مد و لباس، اما متاسفانه این بازارها رو واگذار کردیم به کشورهای دیگر، به خصوص کشوری مثل چین و یا ترکیه. اگر بخوایم قیاس کنیم وضعیت کیفیت مد و لباس کشورمون رو با جایی مثل ترکیه، چه تفاوت‌هایی بین این دو کشور هست در این حوزه؟ آقای معتمد شما لطفاً به عنوان تولید کننده پوشاک بفرمایید.
عرض به خدمتتون که یکی از نکات خیلی مهم زنجیره تأمین ماست. شما وقتی میخواین آشپزی کنین یه سری مواد اولیه نیاز دارین که بتونین با اون آشپزی کنین، یه غذایی رو پخت کنین. برنج شما ایرانی باشه یه کیفیتی به شما میده، برنج شما خارجی باشه یه کیفیت دیگه به شما میده. ما یه موزلی که توی پوشاک داریم، مواد اولیه توی ایران به سختی پیدا میشه یا از اون کیفیت مرغوب تهیه نشده یا چالش‌های بزرگی داریم برای مواد اولیه. ما توی کشورمون کارخونه ساخت زیپ یا نداریم یا اگه هست تو کیفیت قابل قبولی نیست.
من فکر کنم نداریم واقعا.
برای دکمه همینطور، برای لایی همینطور. توی قسمت پارچه ما بله، توی پارچه شلوار مردونه قسمت جین و کتان یه حرکتایی میکنیم، فاستونی مردونه حرکتایی میکنیم، ولی البته قابل رقابت شاید نباشه. توی پارچه‌های زنانه اصلا نیروی یا حرفی برای گفتن از نظر بنده نداریم. بله بعضا هستن کسایی که ادعاهایی میکنن، ولی به نظرم ادعای واهی است که کافی اون نفرات رو معرفی کنیم ما یه تیکه پارچه بهشون بدیم ببینیم میتونن اونو تولید کنن. یعنی ما ضعف داریم در مواد اولیه. خب ببینید شما تو همین کشور ترکیه که مثال میزنین، نمایشگاهی هستش که شما راه میرین انواع ملزومات از خرچکارها، دکمه ها پر، شما دستت بازه برای تهیه اینها. هر کدومو بخوای حاضر هستش، به راحتی میتونی نمونه گیری کنی، ورداری، ببری، سفارش گذاری کنی، سفارش کم. ما بعضا با نساجیای مشکلی که داریم مثلا میگیم آقا این پارچه رو ما میخوایم، میگه مثلا بالای 15000 متر. خب من میگم آقا 15000 متر یه پارچه، خب دست منو تو تنوع میبندی شما. تو همین کشور ترکیه من 100 متر پارچه سفارش میذارم، بعضا با یه قیمتای گرانتر شما 1 متر پارچه سفارش میذاری. خب آیا ما داریم یه همچین چیزی تو ایران؟ نداریم. توی همه قسمتاش، توی مواد اولیه به نظر من ما یه مشکل جدی داریم. و خب یه موزلمون هم اینه که ما میایم میگیم بله ما حمایت کنیم از تولید کنندگان داخلی، واردات ممنوع. ما واردات پارچه رو ممنوع کردیم. چه اتفاقی افتاد؟ من تولید کننده این پارچه از کجا باید تهیه کنم؟ ماحصلش چی میشه؟ به صورت قاچاق میاد. قاچاق یعنی چی؟ دیرتر گرانتر.
هم گران میشه هم دیر.
به موقع نمیتونم پارچه‌مو تهیه کنم. یعنی من مثلا میخوام برای فصل پاییز از 4 ماه قبل 6 ماه قبل شروع کنم به تولید کردن، نیست پارچه. بعد وایسم یه ماه مونده، 15 روز مونده به فصل پارچه برسه. به تامین کننده پارچه میگیم چی شد پارچه؟ میگه پارچه نمیاد، مشکل داریم، موزل داریم. و چگونه میاد؟ قاچاق میاد. وقتی قاچاق میاد گرانتر میاد. کجا میاد؟ یعنی در اصل ما فشار رو میاریم میذاریم روی مصرف کننده نهایی دیگه. خب آیا ما وقتی اومدیم گفتیم مواد اولیه‌مون وارداتش ممنوع، داریم چیزی جایگزین توی کشور که جبران کنه اونو، یا نه صرفا یه اعلامی میکنیم ممنوع؟ حالا بعضن شاید کلانتر از این حرفا باشه که ما بخوایم دلار نداره کشور یا هر موزلی که داره، و هر حال این اتفاق میفته. ما یکی از موزلات بزرگمون اینه که مواد اولیه و زنجیره تامینمون ضعف بسیار عمده داریم. یه موزل دیگه که ما داریم، ما نمایشگاه‌های دائمی یا رسمی مواد اولیه نداریم تو کشورمون. مناطقی هستن که برای دکمه شما میری پر از نمایشگاه‌های دکمه است دائمی، و البته نمایشگاه تخصصی دکمه برگزار میشه. بله همین ترکیه رو ایشون فرمودن. برای پارچش همینطور، برای جدای از نمایشگاه دائمی، نمایشگاه غیر دائمی فصلی، ما نمایشگاه پارچه، نمایشگاه دکمه، نمایشگاه زیپ، نمایشگاه لایی اصلا نداریم این فضاها رو. و اینکه حتی نمایشگاه پوشاکمون هم به اون قدرت و اون صنعتی، ما همه کشورهای همسایه رو دعوت کنیم بگیم صنعتگران ما، طراحان ما یه همچین نمایشگاهی دارن. خب واقعیت اینه که بله تو سالهای اخیر یه کارهای انجام شده، ولی اصلا قابل قیاس نیست اینها با هم دیگه. ما مشکل اصلیمون اینه که مواد اولیه خوب دست طراحامون نمیتونیم بدیم که بهشون بگیم آقا این غذا رو خوشمزه درست کن که ما بخوایم عرضه کنیم به کشورهای همسایه. این مشکل اولمونه. و مشکل دوم به نظرم نمایشگاه‌های قابل قبولی هم نداریم که بخوایم دعوت کنیم از کشورهای همسایه و حالا بیش از همسایه که بخوایم خودمون رو ارائه کنیم. یعنی فضا برای ارائهش هم به نظرم ضعف داره.
ممنونم. در این بخش از گفتگو هر دو بزرگوار به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. مروری اجمالی داشتیم بر وضعیت مد و لباس در کشور عزیزمون ایران، چالش ها و دغدغه هایی که فعالان این حوزه با اون مواجه هستند، و قیاسی هم داشتیم وضعیت مد و لباس کشورمون رو با کشورهای منطقه، به خصوص کشور ترکیه که در این زمینه به خوبی داره عمل میکنه و بازار کشورهای منطقه رو از آن خودش کرده و سهم زیادی در بازار کشورهای منطقه و سایر کشورها داریم، اما در ایران عزیزمون با وجود ظرفیت‌های بالقوه که داریم، طراحان تحصیل کرده و با تجربه که به دانش روز هم مجهز هستند، اما متاسفانه با وجود چالش‌هایی که شما آقای معتمد و آقای دکتر محمودی بهش اشاره کردید، به خصوص در حوزه مواد اولیه و دیگر زیرساخت‌های لازم، نمیتونن آنطور که باید چه در بازار داخلی و چه در بازارهای خارجی موفق عمل کنند. البته نمونه‌های موفق هم داریم، اما درخور و شایسته ظرفیت‌های موجود کشورمون نیستند. به کشور ترکیه اشاره شد. خانم شکوه در نمایشگاهی که یکی از حالا طراحان مد و لباس که از کشور ترکیه آمده بودند گفتگویی داشتند، خالی از لطف نیست که این گفتگو رو با هم بشنویم و بعد در اقتصاد حوالی فرهنگ گفتگو رو در خصوص هنر صنعت مد و لباس کشورمون ادامه بدیم. شما و شنوندگان فرهیخته رو دعوت میکنم همراه بشید با همکارم شیما شکوه.
به شما شنوندگان عزیز اقتصاد حوالی فرهنگ ممنونم که همراه من شدید. در حضور خانم آرزو آتا هستم از طراحان کشور ترکیه که حدود 11 ساله در حوزه طراحی مد و لباس فعالیت میکنن. خانم آتا، قبل از هر چیز برای ما از تجربه حضورتون در ایران و در بین طراحان ایرانی بفرمایید.
İran beklediğimden çok daha üstün konumda. Yaptıkları tasarımlar gerçekten çok güzel. Özellikle işlemelerde büyük bir yükselmeye geçmişler. Biraz daha hani 1-2 seneye kalmaz bence Türkiye'ye yaklaşacaklarına eminim. Türkiye'ye geçeceklerine eminim hatta.
کشور ایران از اون چی که در تصورات من بود در حوزه طراحی پیشرفته تر هستن. چیزایی که اینجا دیدم، طراحی های ایرانی ها به خصوص در حوزه تزیینات لباس، کارهایی که رو لباس ها شده، بسیار عالی و زیبا بود و من فکر میکنم که در یکی دو سال آینده کارهای ایران از نظر طراحی خیلی به کارهای ترکیه نزدیک خواهد شد.
خانم آتا، فکر میکنید این لباس هایی که از طراحی اصیل اسلامی ایرانی برخوردارن میتونن توی کشور شما مورد توجه قرار بگیرن و کشور شما میتونه یک بازار مستعد برای طراحان ایرانی باشه؟
اسلامی iki ülke ikisi de aynı tasarımları kullanabilecek düzeyde. Bence bulunabilecek bir pazar mutlaka vardır. Çünkü beğeniler aynı. Çoğunlukla benzer beğeniler var. Giyim tarzları benziyor birbirine. Bence mutlaka bulacaktır.
به نظر ایشون البته که میتونه این طراحی‌های ایرانی و اسلامی در کشور ترکیه هم مورد توجه قرار بگیره، به خاطر اینکه دو کشور مسلمان و همسایه هستیم، طرز فکر و طرز لباس پوشیدن انسان‌های ما به هم نزدیکه و مسلماً میتونه اینا بازار فروش خوبی هم در ترکیه داشته باشه. به ویژه در حوزه طراحی لباس شب، لباس نامزدی، لباس‌های ایرانی میتونه خیلی مطرح باشه، چون از نظر طراحی، از نظر رنگ‌های کاربرد شده و از نظر کارهایی که روی لباس ها شده، دست دوزی ها و تزیینات لباس میتونن بسیار مورد توجه قرار بگیرن در کشور ترکیه.
شما برای حضور در بازار ایران چه برنامه ریزی دارید خانم آتا و برای بازاریابی در کشور ما چه اقداماتی رو تا به حال انجام دادید؟
ایران پازارنده شاند öğrencilerle en başta eğitim verdiğimiz İranlı öğrencilerle birlikte bir tasarım yaparak hem Türk hem İran öğrencinin birlikte olacağı yeni tasarım stüdyoları kurulabilir. Ki birkaç öğrencimiz şu anda Türkiye'de eğitim alıp İran'a döndüler ve kendi tasarımlarını geliştirdiler. Türk-İran ortak tasarımlar böyle ortaya çıkmaya başladı zaten.
با توجه به اینکه ما یک دانشگاه هستیم، با استفاده از دانشجویانی که در دانشگاه ما تحصیل میکنن، الان دانشجویان ایرانی بسیاری در دانشگاه ما تحصیل میکنن و میتونن کارهای مشترکی بین دانشجویان ایران و ترکیه و طراحی‌های لباس بین ترکیه و ایران انجام بشه و چندین دانشجوی ما هم بعد از اتمام تحصیلاتشون در ترکیه به ایران برگشتن، اینجا مزون تأسیس کردن و نشون دهنده اینه که ما میتونیم فرهنگ مشترک طراحی مد و لباس داشته باشیم.
خانم آتا، میتونید قیاسی داشته باشید جایگاه طراحی لباس رو در ترکیه با ایران؟
Bunu yapmak çok zor. Yani şu anda ikisi birbirine yakın. Hani kimisinin akışa daha ileridir. Türkiye diğerine daha ileridir. Yani bunu yapmak biraz zor.
این کار خیلی سختیه، چون اینها تقریبا میتونیم بگیم موازی هستن با هم در حال حاضر، طراحی مد در ایران و ترکیه، و تو بعضی نقاط ایران قوی تره، مثلا تو کار دست دوزی و تزیینات لباس ایران قوی تره، تو بعضی نقاط ترکیه قوی تره. نمیشه الان یک مقایسه دقیق انجام داد، با هم موازی هستن.
لطفاً ازشون تشکر بکنین. از شما هم تشکر میکنم که زحمت ترجمه پرسش های من و پاسخ های ایشون رو داشتید. در پایین اگر نکته هست بفرمایید.
خیلی از شما متشکرم، امیدوارم این گونه فعالیت های فرهنگی همیشه ادامه داشته باشه. پایدار باشید.
عزیزان شنونده، سپاس که همچنان با ما همراهید در اقتصاد حوالی فرهنگ. لحظاتی پیش گفتگوی خانم شیما شکوه رو شنیدید با یکی از فعالان مد و لباس که از کشور ترکیه به ایران آمدن برای حضور در یکی از نمایشگاه‌های پوشاک که در کشورمون برگزار شد. گفتگو رو ادامه میدم با مهمانان گرانقدری که در این مجال همراهی شبانه در جمع ما حضور دارند. آقای دکتر مهدی محمودی، رئیس انجمن مؤسسات مد و لباس کشور، و آقای فؤاد معتمد، یکی از تولید کنندگان موفق در حوزه پوشاک. خب آقای محمودی، گزارش رو شنیدیم. ما در بخش اول گفتگو با همراهی شما به تجربه موفق کشوری مثل ترکیه پرداختیم، اینکه چطور تونسته در بازارهای منطقه و همچنین در بازار کشورهای حتی اروپایی حرفی برای گفتن داشته باشه، سهم زیادی از بازار مد و لباس رو از آن خودش بکنه، اما در کشور ایران با وجود ظرفیت‌های بالقوه‌ای که داریم نتونستیم پا به پای اونها پیش بریم و فاصله زیادی در حال حاضر با طراحان مد و لباس و تولید کنندگان پوشاک در کشور ترکیه داریم.
ببین، کشوری مثل ترکیه میاد 5 صنعت رو، مثل صنعت غذا، چون تو غذا خیلی فعاله، مثل صنعت توریسم، مثل صنعت پوشاک، 5-6 صنعت رو انتخاب میکنه، تمرکز رو میذاره رو اون، به بقیه صنعت‌ها هم بها میده، میاد اینا رو تو استراتژی توسعه‌اش اولویت گذاری میکنه،
مزیت‌های کشورش رو شناسایی میکنه،
مزیت‌های کشورش رو برای تولید
سرانه ملی. مد و لباس یکی از مزیت‌های
ما معتقدیم
در کنار گردشگری،
طبق آمار خود وزارت کار، صنعت پوشاک یکی از صنایعی که کمترین هزینه رو برای تولید شغل ایجاد میکنه. ما در بعضی از صنایع بالادستی پتروشیمی هزینه تولید شغل برای هر یک نفر بالای 2 میلیارد تومانه، یعنی 2 میلیارد باید دولت پول هزینه کنه یک نفر مشغول به کار بشه. آمار رسمی اداره کار بین 35 تا 50 میلیون تومان برای هر نفر هزینه تولید شغلشه. خب اگر کشور به اشتغال نیاز داره، ارزش افزوده صنعت پوشاک بیش از 500% از اولین چیزش که میتونه الیاف طبیعی باشه تا اند یوزر که مصرف کننده است، بیش از 500% این صنعت ارزش افزودهش توسعه پیدا میکنه. واقعا شاید 10 صنعت پیدا بکنیم انقدر توش بتونی شما ارزش افزوده تعریف بکنی.
بسیار کاربره.
ما هیچ صنعتی رو مثل صنعت پوشاک با مشتری ترجیحی نداریم. طبق تعریف استاندارد جهانی، مشتری ترجیحی مشتری که در سال حداقل 4 بار مغازه آقای معتمد رو واکنه و خرید کنه، نه فقط مغازه ایشون، یعنی 4 بار اون حوزه بخره. ایرانی ها، هر ایرانی در سال بیش از 4 بار پوشاک میخره.
جالبه آقای دکتر، چون شما اینو فرمودین بگم، ما آمار بازگشت مشتری به فروشگاهمون زیر 50 روزه، میانگین دارم عرض میکنم،
یعنی حالا ما سالی 4 تا میگیم، شما میگی 50 روز یکی
مشتری که اولین بار، حالا آمار داخلی برند خودمون،
آمار ایشون باشیم که خیلی، یعنی باید بیشتر توجه کنیم. من میگم صنعتی که همه اینها رو داره، چرا برای صنعت خودروسازی با این همه بدهی، با این همه حاشیه، با این همه اتفاق، شما هی 1000 میلیارد تومان وام میدید، دوباره 3000 میلیارد تومان وام میدید، دوباره 5000 میلیارد تومان وام میدید و این صنعتی رو میبلعه و همش ضرر میده. 1/10 سرمایه گذاری صنعت خودرو اگر در پوشاک بیاد، اشتغالش بیشتر از خودروه، شاید 5 برابر، تولید ثروتش بیشتر از خودروه. بیا 1/10 رو 1 سال بریز تو صنعت پوشاک، همه اهداف دولت رو، چه اهداف انتخاباتی چه اهداف پایداری بعد از انتخابات رو، میتونی با این سرمایه گذاری در پوشاک تیک بزنی. این 1 راهکاره، یعنی عزم ملی برای حمایت از صنعت پوشاک کشور.
ممنونم، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید آقای محمودی. آقای معتمد، شما گزارش رو شنیدید، گفتگویی که خانم شکوه با یک فعال حوزه مد و لباس در کشور ترکیه داشتن. نظرتون رو در مورد مواردی که در این گزارش مطرح شد لطفا بفرمایید تا سوالات بعدی رو مطرح کنید.
یکی از نکاتی که میشه حائز اهمیت باشه و بهش اشاره کرد، انتقال دانش به نظرم. شاید تو صحبت ایشون هم گفته شد ارتباط کشور ترکیه با کشور ما. ما تو زمینه انتقال دانش هم به نظرم یه مقدار ضعف داریم که